أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. با عرض سلام و آرزوی موفقیت روزافزون در همه عرصه‌های مادی و معنوی، به ویژه در جهت دست یافتن بر معرفت، بینش و آگاهی والا نسبت به حجت خدا و دیگه است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. با موضوع طلوع خورشید یا ولادت یگان منجی عالم بشریت، عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم و آشنایی با ویژگی های جسمی و روحی حضرت و سایر مسائلی که در این رابطه وجود داره، همطور که خب میدانید و بر خاطر همین جهت هم در این راه قدم برداشته اید، شناخت و معرفت حجت خدا امام زمان علیه السلام یکی از فرائض و واجبات اساسی بر هر مسلمانی است که باید در این راه قدم برداره، کار بکنه و از راههایی که موجب تقویت و تعمیق معرفت او میشه این راه ها قدم برداره. خب معرفت و شناخت دارای درجات و مراتب متعددی است. طبعا اون درجات و مراتب والای اون رو ما هرگز نمیتونیم دست پیدا بکنیم. غیر معصوم نمیتواند معصوم را آنگونه که هست بشناسد، اما بسیار از مراتب اون را هست که میتوانیم درست اون دست پیدا بکنیم. و روایت نورانی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو شنیده اید راجع به ارزش و جایگاه معرفت و شناخت حجت خدا، که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. کسی که از دنیا بره و امام زمان خودش رو نشناسد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته، بهره‌ای از اسلام نبرده است. این حدیث بیانگر این پیام مهم از طرف حضرت که ما باید تلاش جدی در دست یافتن معرفت و بینش والایی نسبت به امام زمان خود داشته باشیم. قدم اول در کسب معرفت و شناخت، آشنایی ظاهری با حضرت. نام مبارک حضرت، القاب و کنیه حضرت، ولادت حضرت، نسب حضرت و ویژگی های جسمی و روحی حضرت هست که این درجه پایین و ابتدایی معرفت هست. طبعا مقصود از معرفت و اون چه که به ویژه در این حدیث آمده صرف این معرفت ابتدایی نیست، بلکه معرفتی نسبت به جایگاه امام و حجت خدا در این عالم هستی و وظایف و شؤوناتی که بر عهده دارد، مقام و منزلتی که دارد، وظایفی که ما در مقابل امام داریم و مسائل دیگری که انشاءالله در دوره های بعدی در جلسات دیگر به اون خواهید پرداخت. اون چه که در این چند جلسه در خدمت شما هستیم با این موضوع، آشنایی اجمالی با بحث ولادت حضرت و ویژگی های ظاهری حضرت. نام مبارک حضرت و همینطور کنیهشون، همان نام و کنیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. نام میم ح میم دال. شاید سوال بکنید چرا به این گونه بیان میشه؟ جواب اینه که در مورد بردن نام حضرت اختلاف هست. قطعا در برهه از زمان نهی شده بود بردن اسم حضرت، حالا به خاطر حفظ جان مبارک حضرت و مسائل دیگر که تصریح نشه به نام حضرت، بیشتر با کنایه از اون یاد بشه. در مورد اینکه آیا این مسئله اختصاص به دوران غیبت صغرا داشته یا همکنون هم این حکم ادامه داره و ما نه شدیم از بردن نام مبارک حضرت، اختلاف دیدگاه بین علمای اعلام ما وجود داره. اما اون چه که حکم عقله و عقل ما رو به سوی آن رهنمون میکنه احتیاط هست، و اون این که خب حضرت القاب متعددی دارند، انگام نام و یاد حضرت از این القاب استفاده بکنیم تا مخالفتی لاغل حتی مخالفتی احتمالی با این روایات هم نشده باشد. کنیه حضرت هم همون کنیه رسول گرامی اسلام هست، یعنی ابوالقاسم. آقا امام صادق علیه السلام از آبای گرامیشون و صحبت از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نقل میکنن که حضرتش فرمودن المهدی من ولدی، مهدی از ذریه من از فرزندان من است، اسمهو اسمی نام مبارک او نام من است، و کنیتهو کنیتی هم کنیه من هم هست. اشبه الناس بی خلقن و خلقن، شبیه ترین انسانها از نظر آفرینش از نظر جسمی و هم از نظر خلقیات و روحیات و مسائل روحی به من هست. این از نام و کنیه حضرت. اما ببینیم القاب حضرت چی هست. توجه به القاب از این جهت مهم نظر میرسه که هر لقبی تابلویست برای بعدی از ابعاد حضرت که ما رو در شناخت هرچه بیشتر حضرت یاری میکنه. القابی که حضرت دارن، یکی از القابشون بقیت الله هست که در آیه 86 سوره مبارکه هود آمده، البته در مرحله بطن و تعویل آیه. بقیت الله به معنای آخرین ذخیره و حجت الهی از سلسله حجج الهی است، چون بقیه در عرب به معنای اون چیزی است که باقی میماند. خداوند متعال حجت‌های زیادی برای هدایت بشر در نظر گرفته، آخرین حجت از حجت‌های الهی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، لذا لقب بقیت الله که در روایات داره بعد از ظهور این گونه به حضرت سلام بکنید، السلام علیک یا بقیت الله. لقب دیگر منتظر هست، یعنی کسی که آقایی که وجود نازنینی که مستضعفان جهان چشم براه مقدم اویند، چشم براه ظهور او هستند. لقب ماء معین رو راجع به حضرت میبینیم، یعنی آب نمایان که الان غائب شده، که باز روایات اون رو ذیل آیه آخر سوره مبارکه ملک در تفاسیر خودمون مثل تفسیر مجمع البیان، تفسیر نمونه، تفسیر صافی، نور الثقلین و سایر تفاسیر میتونید ببینید. روایات بسیار نورانی و زیباییست و تشبیه حضرت به آب خصوصا بیانگر نکات متعددیست. لقب دیگر قائم هست، از این جهت که او به پای دارنده عدل و داد در سراسر جهان خواهد بود، و نکته دیگر چون پیوسته در حال آماده باش به سر میبرد، منتظر فرمان الهی بر ظهور هست. لقب دیگر صاحب الامر هست، کسی که امر ولایت و اداره این نظام هستی به اذن خداوند متعال بر عهده او قرار گرفته. صاحب العصر و زمان لقب دیگری است که در این زمان حجت خدا و خلیفه خدا در روی زمین آقا حضرت مهدی علیه السلام هستند. البته هر کدوم از این القاب معنای عمیق‌تری هم دارن که فعلا فرصت پرداختن به اون نیست، فقط اشاره اجمالی به اونها داشته باشیم. و اما معروف‌ترین لقب مبارک حضرت مهدی هست. مهدی به معنای هدایت شده هست، و در روایات اینگونه بیان میکنه که چون حضرت به سوی هر امر خفی و پنهانی هدایت می شوند از طرف خداوند متعال، او رو مهدی نامیدند. غیب عالم توسط خداوند متعال در اختیار او قرار می گیره و از نهان عالم مطلع و آگاه است. البته نکته ای هست، ما در عربی دو واژه داریم به معنای هدایت یافته، یکی واژه مهدی و یکی واژه مهتدی، که تفاوت بسیار اساسی و زیادی بین این دو تعبیر وجود داره که باز عزیزانی که طالب هستن در این زمینه مطالعه و تحقیق داشته باشن میتونن به تفسیر گرانسنگ المیزان از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مراجعه نمایند و ذیل آیه 35 سوره مبارکه یونس این معنا رو و این تفاوت رو ببینن. خداوند متعال در این سوره مبارکه این گونه می‌فرماید: قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق افمن قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. مهدی به کسی گفته می شود که به طور مستقیم مورد عنایت خاص خداوند متعال قرار گرفته و علوم او اکتسابی نیست و از طرف خداوند متعال به سر و علن هستی اطلاع و آگاهی داره. این اشاره بود به برخی از الغاب آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما اشاره داشته باشیم به ویژگی های جسمی و روحی حضرت. در همون حدیثی که در افتران حضرتون تقدیم شد، در یک کلام خدا آقا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شبیه ترین انسان ها هم از نظر خلقت و آفرینش و هم از نظر ابعاد روحی به من امام مهدی علیه السلام هست. اشبه الناس بی خلقن و خلقن. اما ببینیم در روایات راجع به ویژگی های جسمانی یگان منجی عالم بشریت، امید مستضعفان جهان، مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف چه نکاتی بیان شده. طبق اون چه که در روایات آمده، چهره آن حضرت جوان و گندمگون، چون گرد پیری هرگز بر چهره مبارکش نمی نشینه، با اینکه الان عمر طولانی دارند اما چهره مبارک حضرت همانند شخصیتی بین 30 الی 40 سال هست که یکی از کرامت ها و قدرت های خداوند متعال در مورد حضرت هست. چهره آن حضرت جوان و گندمگون، پیشانیش بلند و تابنده و نورانی، ابروانش هلالی و کشیده، چشمان مبارکشون سیاه و درشت، بینیش کشیده و زیبا، دندانهایش براق و گشاده است، بر گونه راست حضرت خالی مشکین و در میان شانه‌اش اثری ویژه همانند اثر نبوت دیده می شود، اندام آن بزرگوار متناسب و میانه است، صورت آن می درخشد که این ویژگی رو افرادی که شرف یاب شدن محضر مبارک حضرت این ویژگی رو اشاره کردند. وجهه یضیء کأنه القمر لیلة البدر، همانند خورشید ماه شب 14 چهره مبارکش درخشش دارد. وجود نازنینش معطر و خوشبوست و هیبت و عظمت فوق العاده ای دارند. این ویژگی های جسمی حضرت، اما آنچه که مهمتر است ویژگی های روحی حضرت است، که ما که ادعا داریم شیعه حضرت هستیم، ما که ادعا داریم او امام ماست. خب امام یعنی پیشوا، یعنی رهبر، یعنی کسی که باید به او اقتدا نمود، یعنی کسی که به دنبال او باید حرکت نمود و در شعاع و سمتی که او قرار دارد قرار گرفت. پس باید این ویژگی‌ها رو بشناسیم و سعی کنیم در حد خودمون، بله امام معصوم نمیتوانیم بشویم و از ما نخواستن، اما لااقل تو اون مسیر، تو اون سمت و سو باید قرار بگیریم، ببینیم حضرت چه ویژگی‌هایی دارن که ما با اقتدای به حضرتش بتوانیم ان شاء الله درجات رشد و تعالی و کمال رو طی بکنیم. او اهل عبادت و شب زنده داری است، زهد و ساده زیستی. وضعیت جامعه ما امروز به چگونه است؟ آیا این مسابقه تجمل و مادیگرایی ما رو هم در بر گرفته؟ صبر و بردباری، عدالت و نیکوکاری است. شبها در رکوع و سجود به سر می‌برد و اون ویژگی‌هایی رو که در همه انبیا و اولیا به ویژه جد گرامیشان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اون چه که در مورد سیره آبای گرامیشون از ائمه اطهار علیه السلام نقل شده در مورد حضرت هم می‌بینید، اون عنایت خاص و توجه اهل بیت علیهم السلام به دستگیری از مستمندان، یاری آنان و حل مشکلات دیگران، یاری دین خدا و امثال اینها. و اما ببینیم نسب حضرت چگونه است. خب همونجور که بیان شد، وجود نازنین امام مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 11 جانشین رسول گرامی اسلام هستند و پدر بزرگوارشون آقا امام حسن عسکری هست و نسلشون میرسه به آقا امام حسین علیه السلام، سپس فاطمه زهرا سلام الله علیها و رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه اجمعین. مادر گرامیشون حضرت نرجس خاتون هست که این بانوی پاک دامن والا و شایسته در بیان نورانی آقا رسول گرامی اسلام و سایر ائمه علیهم السلام به نیکی یاد شده و از او به عنوان بانوی با جلالت و عظمت و سیدت الاماء یاد شده، یعنی سرور کنیزان، که با طبق اون نقلی که در کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه اومده، ایشون نوه قیصر روم هست و از جانب مادر نسلشون میرسن به شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام. اما بریم اشارهی داشته باشیم به ولادت یگان منجی عالم بشریت. و اما امام مهدی علیه السلام در سپیددم جمعه شب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامرای عراق دیده به جهان گشودند و ولادت اون حضرت از نظر علمای اعلام ما و بسیاری از علمای اهل سنت امری مسلم که دلائل قطعی بر اون وجود داره که در جلسات بعد به اون اشاره خواهد شد. ما دوران زندگی حضرت رو به سه دوره کلی میتونیم تقسیم بکنیم. یکی دوره اختفاء یا پنهان زیستی حضرت هست، دوم دوران غیبت حضرت و سوم دوران ظهور که انشاءالله هر چه زودتر شاهد اون خواهیم بود. و اما دوران اختفا یا دوران پنهان زیستی حضرت دورانی است که با ولادت حضرت آغاز میشه و تا سال 260 شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که حدود 5 سال هست طول میکشه. راجبه این دوران و علت و سر مخفی بودن ولادت در جلسه بعد سخن خواهیم گفت. و اما دوران غیبت حضرت با شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و عهده‌دار شدن امر امامت آغاز میشه در 11 ربیع الاول سال، در 10 ربیع الاول سال 260 هجری قمری، باز میخوام در سال روز 8 ربیع الاول هست که پدر بزرگوارشون به شهادت میرسن و پس از شهادت بزرگوارشون ایشون عهده‌دار امر امامت میشن که 9 ربیع روز جشن امامت آقا امام زمان علیه السلام محسوب میشه. خب این دوران غیبت از همون ایام شروع میشه و همکنون هم ادامه داره تا خدا زمانی که خداوند متعال صلاح بدونند، به 2 دوره کلی تقسیم میشه: دوران غیبت صغرا و دوران غیبت کبرا. دوران غیبت صغرا یا دوران کوتاه مدت از همان زمان سال 260 شروع میشه تا سال 329، حدود 70 سال که ارتباط امام زمان علیه السلام با مردم به طور کلی قطع نبود. حضرت از طریق نائبان خاصشون با مردم ارتباط داشتن، مردم نامه هایی که داشتن، سوالاتی که داشتن از طریق این نوباب به خدمت حضرت تقدیم میکردن و دریافت جواب میگرفتن. در برخی از موارد هم با اجازه آنان شرفیاب میشدن محضر مبارک آقا امام زمان علیه السلام. حضرت در این دوران 4 نائب داشتن که یکی پس از دیگری عهده‌دار این امر نیابت خاص میشدن. اولین نائبشون عالم جلیل القدر عثمان ابن سعید عمری هست که این یار با وفای امام حالی و امام حسن عسکری علیه السلام زندگی خودش رو وقت اهل بیت علیه السلام نموده بود و در خانه این دو امام همام بودن تا زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن و او به عنوان نائب خاص و رابطه ویژه امام مهدی علیه السلام قرار گرفتن. مدت 4-5 سال بیشتر طول نکشید و حدود سالهای 255 یا 256 از دنیا رفتن. ما رحلت ایشون، فرزند گرامی ایشون که از همان کودکی همراه پدر مرتبط با اهل بیت علیه السلام هست، یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری، عهده‌دار امر وکالت و نیابت خاص حضرت میشه تا سال 305، یعنی حدود 40 سال. پس از رحلت دومین نائب آقا امام زمان علیه السلام حسین ابن روح نوبختی رو میبینیم که عهده‌دار امر نیابت خاص میشه از سال 305 تا 326 و با رحلت ایشون علی ابن محمد سماری هست که عهده‌دار امر نیابت میشه تا سال 329. در این سال توقیعی از ناحیه آقا امام زمان علیه السلام به دست این نائب چهارم حضرت میرسه که علی ابن محمد سماری، تو تا 6 روز دیگر از دنیا خواهی رفت، خداوند متعال اجر برادران تو رو در مورد رحلت تو گرامی بداره، امور خودتا جمع بکن و به کسی وصیت نکن در مورد جانشینی خودت، چرا که دوران غیبت کامل آغاز میشه، دوران غیبت طولانی. و نکات رو که حضرت در این توقیع شریف اشاره میکنن که در قالب کتابی که راجع به حضرت نوشته شده، تو این توقیع رو به صورت کاملش میتونید ببینید. خب همونجور که دیدید، تفاوتی که بین دوران غیبت صغرا با دوران غیبت کبرا وجود داره، یکی همین مسئله هست که در دوران غیبت صغرا ارتباط به طور کامل قطع نبود و مردم از طریق این نوباب خدمت حضرت میتونستن نامه هاشون رو عرضه کنن، سوالاتی دارن بپرسن. اما با فوت علی ابن محمد سماری دوران تازه ای از غیبت آغاز میشه که تحت عنوان دوران بلند مدت یا دوران غیبت کبرا از اون یاد میشه، از سال 329 آغاز شده و همکنون هم ادامه داره تا زمانی که زمان اون رو خود خداوند متعال میداند، که امیدوارم هر چه زودتر این دوران به پایان برسه و شاهد ظهور حضرت باشیم انشاءالله. خب در این دوران غیبت کبرا تکلیف مردم چیست؟ مردم چه باید بکنن؟ آیا بلا تکلیف رها شده اند؟ تکلیف اونها چیه؟ چه باید بکنن؟ خب در دوران غیبت صغرا مشکلی داشتن، به اون نائبان خاص مراجعه میکردن. در دوران غیبت کبرا وظیفه مردم طبق توصیه اهل بیت و خود آقای امام زمان علیه السلام اینه که رجوع بکنن به نائبان عام حضرت. نائبان عام حضرت کیا هستن؟ کسانی هستن که در روایات ویژگی هایی بر اونها یاد شده، هم در بیان نورانی آقای امام صادق علیه السلام، هم در بیان نورانی خود آقای امام زمان علیه السلام، که فرمودن در مسائل و رویدادهایی که براتون پیش میاد فرج او فیها الى روات حدیثنا، به راویان حدیث ما، به فقها ها مراجعه بکنید، چرا که فانهم حجتی علیکم، آنان حجت من بر شما مردمند، و انا حجت الله علیکم، منم حجت خداوند بر اینها هستم. کسانی که در امر دین فقیه باشند، احاطه همه جانبه نسبت به کتاب و سنت و حکم خداوند متعال داشته باشند، کسانی که پیرو هوای نفس و وسوسه های نفسانی و شیطانی نباشند، عادل باشند، تمام هم مقامشون حفظ دین خدا، شریعت خدا و متعال و سعی و تلاش در این زمینه باشه، که این ویژگی ها و صفات رو شما در ابتدای رساله ها تحت عنوان شرایط مرجع تقلید میبینید که فقیه وظایفی رو بر عهده داره، فقیهی که اون ویژگی ها رو داشته باشه، علاوه بر بیان احکام و منصب قضاوت، بحث اداره و رهبری جامعه هم در صورت فراهم بودن زمینه اون وجود داره، که تحت عنوان ولایت فقیه از اون یاد میشه. ولایت فقیه به معنای تفویض ولایت حجت خدا و امام زمان علیه السلام به فقیه جامعه و شرایط در دوران غیبت کبراست، که فقیهی که این شرایط رو داشته باشه از طرف آقای امام زمان، این ولایت رو به او افاضه میشه، که در صورت وجود شرایط و فراهم بودن زمینه، اداره و سرپرستی و رهبری جامعه رو هم بر عهده بگیره، علاوه بر بیان احکام، منصب قضاوت و سایر وظایفی که بر عهده حضرت هست. آخرین نکته‌ای که در این جلسه محضرتون تقدیم میشه این هست که بحث غیبت حضرت و مفهوم اون مهم، گاهی در اثر کوتاهی ما در این زمینه و مطالعه نکردن و سوال نکردن در این زمینه، تصویر نادرستی از غیبت حضرت در ذهن ماست، که خب بحث مفصل اون در بحث غیبت باید پیگیری بشه. اما اشاره‌ای که در اینجا میشه این هست که غیبت حضرت به معنای ظاهر نبودن حضرت هست، نه به معنای حاضر نبودن ایشان. یعنی که ما میشنویم امام غایب است، به این معنا نیست که حضرت از جامعه، از این عالم کناره‌گیری کردن، بر قله کوهی یا درون غاری به سر میبرن، به عبادت و راز و نیاز مشغولن تا آنگاه که خداوند متعال فرمان ظهور را صادر بکنن و بیان در متن جامعه و عدالت را پیاده بکنن. نه، حضرت همکنون هم در متن جامعه هستند، میان مردم هستند، و حضرت تشبیه شدن به حضرت یوسف علیه السلام که میان مردم در کوچه و خیابانها حرکت میکنند، در منازل و مجالس حضور مییابند، بر مردم سلام میکنند، مردم او را میبینند اما نمیشناسند. لذا غائب بودن حضرت به معنای ناشناس بودن حضرت هست. و در بیان نورانی خود رسول گرامی اسلام، همینطور بیان نورانی آقا امام صادق و بیان نورانی خود آقا امام زمان، از این حقیقت به خورشید پشت ابر یاد شده. امام غائب به خورشیدی که ابر اون رو در بر گرفته و پوشانده تشبیه میشه. خب این تشبیه حاوی پیام و نکات مهمی از جمله این که همان گونه که خورشیدی که پشت ابر قرار گرفته همچنان آثار و فوائدی دارد که مردم از اون آثار و فوائد بهره مندند و نبود او به معنای نابودی منظومه شمسی است، این چنین است. امام و حجت خدا گرچه غائب باشد که در دوران غیبت هم همچنان مردم از آثار و فوائد متنوع و متعدد او بهره مند خواهند بود و هرگز امام غائب بود و نبودش یکسان نیست، همان گونه که خورشید پشت ابر بود و نبودش یکسان نیست و مردم در ظاهر از دیدار جمال دلربایش محروم خواهند بود. البته محرومیت های متعددی رو ما در اثر غیبت حضرت و حجت خدا دچار هستیم که امیدواریم هرچه زودتر این غیبت به پایان برسه و از سایر شؤونات و آثار و فوائدی که مترتب بر حضور و ظهور حضرت در جامعه هست بهره‌مند بشیم. اما هم اکنون بهره‌مندیم از آثار و فوائدی که بر وجود حضرت مترتبه، آثاری که غیبت نمیتونه مانع بهره‌مندی ما از حضرت باشه و امام چه ظاهر باشد چه غائب این آثار و فوائد رو دارن. پس اشاره اجمالی بود به نام و کنیه و القاب حضرت، ویژگی های جسمانی و روحانی ایشون، بحث نسب و ولادت حضرت و دوران سگانه زندگی حضرت که دوره اختفا یا پنهان زیستی، دوران غیبت و دوره سوم دوران ظهور هست که انشاءالله با ظهور حضرتش به فرمان الهی دنیا رو و عالم هستی رو پر از عدل و داد می نمایند و اشاره بود به معنا و مفهوم غیبت حضرت. انشاءالله در جلسه بعد راجع به دوران پنهان زیستی دوره اول حضرت به فضل خداوند متعال بیشتر سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.
عشقت شفای سینم، مهدی بیا مهدی بیا، دست من و دامان تو جان جهان قربان تو، چشم من و احسان تو، مهدی بیا مهدی بیا، مهدی بیا مهدی بیا، ای دلبر دور از نظر، ای شاهد والا منتظر، ای منتظر، مهدی بیا مهدی بیا، اندر سر راه تو من صبر و تأمل تا به که، هجرت تحمل تا به که، این غم تقبل سابه که، مهدی بیا